Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala adai mecmehin. Der edami dersi mübarek et merhumi Ağay Hamedani alallahu mevami. در شرح چند قاعده کلیه حکمیه بود. قاعده اول فرمودن که هر صفتی که در تمام اجزای یک عالم صفت یافت نشه معلوم میشه که اون صفت ذاتی اون عالم نیست. قاعده خیلی مهمی هست، اگرچه در بعضی جاها بزرگوار مثالش را زدن، ولی در بعضی از مواضع فهم احادیث اهل بیت علیهم السلام و عبارات بزرگان دین علی الله مقامهم اگر این قاعده را ازش غافل بشیم در اشتباهات بزرگ واقع میشیم. مثالش را بزرگوار مکرر ذکر فرمودن که مثال واضح و آسانش در همین عالم هست. این عالم که عالم جسم باشه، هر صفتی را که در این عالم در تمام اجسام ندیدیم و مشاهده نکردیم، از اینجا می فهمیم که این صفت و این خصلت از عالم دیگر آمده و ذاتی این عالم نیست. دیدیم که تمام اشیا متحرک نیستن، بعضی ها حرکت می کنن، بعضی ها ساکنن. تمام اشیا گرم نیستن، بعضی ها سردن، بعضی ها گرمن. هر جور که از این خصوصیات را دیدیم می فهمیم که این خصلت و این خصوصیت از عالم غیب به این عالم تعلق گرفته و ذاتی این عالم نیست. ذاتی این عالم همون طول و عرض و عمقه. هیچ شیعی و جسمی یافت نمیشه که صاحب طول نباشه، یا صاحب عرض یا عمق نباشه، یا برش زمان نگذره. اینها ذاتی عالم جسم. بقیه خصلت ها و خصوصیات از عالم غیب به این عالم تعلق گرفته. قاعده دوم این بود که ما چرا وقتی یک خصلتی را در یک آدم در تمام اجزا می‌بینیم، چرا این عبارت را می‌گیم که از عالم غیب تعلق گرفته؟ چرا نمی‌گیم که خدا از عدم خلق کرده؟ یعنی اینجا دو تا الان نظریه وجود داره. دیدیم یک خاصیتی، یک خصلتی ذاتی یک آدم نیست، مثل حرکت. در رابطه با ایجاد حرکت ما دو تا نظریه می توانیم ارائه بدیم به دلیل حصل عقل، یا بگیم که این حرکت را خدای متعال از عدم خلق فرموده در این عالم، یا بگیم که این حرکت را خدای متعال از غیب این عالم به این عالم تعلق داده. این نکته مهم دوم هست. در نکته دوم می فرماد که حکمت الهی بر این تعلق گرفته که خدا از عدم، از عدم محض، از نیست صرف خلق نمی کنه. خدا وقتی که یک چیزی را، یک جوهری را، یک شیئی را بخواد خلق بکنه، اقتضای حکمت الهی این هست که اول امکانش را خلق میکنه و از دریای امکان اون شی را خلق میکنه. خلقت از دریای امکانه، نه از نیستی صرف. از نیستی صرف محاله، خلاف حکمت خداست، چون اصلا نیستی صرف که وجودی نداره. نیستی نیستیه، نیست جایی نیست، یعنی اصلا نیست خزانه ای نداره، خزینه ای نداره، مخزنی نداره که ازش چیزی را بردارن یا ازش چیزی را خلق کنن. پس اصلا این حرف بی‌معناست. معنی عدمی که در احادیث هست به معنی عدم و کونه، به معنی دریای امکانه. خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت بنفسه. خدا هر چیزی را از مشیت خلق میکنه، خدا هر چیزی را به مشیت خلق میکنه. پس هر چیزی باید که از راه خودش، از سلسله خودش، از طریق خودش خلق بشه، از مجرای خودش. اگر شی از مجرای محمد آل محمد علیهم السلام، از فیلتر محمد آل محمد علیهم السلام عبور نکنه، خلقت برش صورت نمیگیره. پس از عدم خلق کردن یک حرف بی‌معناست، مگر این که عدم را تعبیر بکنیم به دریای امکان. پس بنابر این قاعده دوم که خیلی مهمه، هر جوهری و هر خصوصیتی و هر صفتی یک خزانه ای داره، یک مخزنی داره در نزد خدای متعال، یک عالمی داره. از عالمش اون را خلق میکنن، از عالمش اون را جاری میکنن. پس حرکتی که در این عالم ایجاد میشه، این حرکت از عالم غیب به این عالم تعلق میگیره، از عالم حرقلیا به این عالم تعلق میگیره. نیستی صرف نیست که از نیستی صرف خلق بشه، از عالم حرقلیا میاد به این عالم تعلق میگیره. این فعلیاتی که اینجا هست، مخزن این فعلیات، خزانه این فعلیات در عالم حرقلیاست. امکان اینها در عالم حرقلیاست، از اونجا به این عالم تعلق میگیره. ما به این معنا نیست که بگیم که این خصوصیات و این خصلت ها مثلا اینها قدیمن، نعوذ بالله، کسی باز این تصور غلط را هم نکنه. نه، اینها حادثن، اینها مخلوقن، اینها خلق میشن، ولی خلقت اینها بر طبق حکمت الهی صورت میگیره، نه بر طبق اذهان مردم و متبادر به اذهان. پس هر خصلت و خصوصیتی که در یک عالمی نبود و دیدیم در یک عالم پیدا شد، باید نتیجه گیری کنیم به نتیجه کلیه که این از غیب به این عالم تعلق گرفته، به واسطه مشیت الله خلق شده و به این عالم تعلق گرفته. این خیلی نکته مهمی هست. همین عالمی که الان مشاهده میکنیم، این عالم متصرف و مدبر این عالم آمده جوهرهای غیبی را به این عالم توارد کرده، جوهرهای غیبی را خلق کرده و بر این عالم نازل کرده، خلق کرده و نازل کرده. یکو اینجا خلق نشده، اینها در امکان خودش خلق شده بعد به اینجا نازل شده. این میشه حکمت خدا، این میشه مجرای خلقت، این میشه خلق الله الاشیاء بالمشیه. دیگه وقت طرف فکر نمی کنه با خودش که مثلا خلقت اول ما خلق الله مثل خلقت کوزه میمانه. بعضیا فکر میکنن که خدا پیغمبر را که اول خلق کرده مثل یک کوزه‌گری میمانه، 100 تا کوزه خلق بکنه، اسم کوزه اول را بگذاره پیغمبر، مثلا کوزه دوم فلان، کوزه سوم فلان. نه، خلقت خدا مثل خلقت کوزه ها نیست، مثل خلقت چراغه. پیغمبر را خدا در قرآن سراج منیر میفرماد، سراجم منیرا، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. پس نور بدون چراغ اصلا وجودی نداره. هیچ خلقی، حتی همین حرکت، بدون پیغمبر استقلالی نداره. این باید از مجرای خودش اینجا نازل بشه. این از عدم یک هو سبز نمیشه سر در بیاره. این خیلی نکته مهمی هست. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمود که کارهای خدا کارهای اشتقاقیه، کار ارتجالی در ملک خدا نداری. یعنی خدا هر فعلی را گروی هر فاعلی میگذاره، هر فاعلی را که یک فعلی را از دستش جاری میکنه بر مبنای اون فعل اسم گذاری میکنه. ولی مردم اسم گذاری هاشون ارتجالیه، مثل همون خلق از عدم خیال کردنشونه. مثلا اگر خدا اسم کسی را حسن میگذاره، این فعل حسن ازش صادر میشه، فعل حسنی ازش صادر میشه. اگر خدا اسم کسی را علی میگذاره، واقعا فعل علی از این صادر میشه. ولی مردم اسم گذاری هاشون ارتجالی. پس نکته سوم این شد که خدا اسمهاش اشتقاقی حقیقت داره. پس اسمهای الهی، کلمات الهی معنا داره. برای همین امام صادق فرمود که من عرف مواقع الصفه بلغ قرار المعرفه. هر کس که جایگاه های معانی را فهمید به معرفت میرسه. پس وقتی میفرماد الحمدلله رب العالمین، این معنا داره. یا رحمان و یا رحیم معنا داره. یا مقلب القلوب معنا داره. باید جایگاه معناهاش را پیدا بکنیم. اگر اینها را با معانیش بخوانیم، اون وقت موحدیم، اون وقت عارفیم، اون وقت با معرفتیم. اون وقت این معانی، این اسما، این دعاها اثر میکنه. جایگاه معانی اسماء خدا ذات خدا نیست. ذات خدا محل معانی نیست، چون معانی متعددن و ذات واحده. محل معانی و اسما محمد و آل محمد علیه السلام، نحن و الله الاسماء الحسنا. پس این نکته بعد شد که خدا اسمهاش، کلماتش، الفاظش معنا داره. نکته بعد بزرگوار اشاره فرمود به حدیث حضرت رضا علیه السلام به عمران صابی. گفتیم که عمران صابی از صابئین بود، از ستاره پرستان بود. اینها در حوالی بصره هستن، الان زندگی میکنن. میگن شریعتشون از زمان حضرت نوح علیه السلامه، دچار تحریف و تغییر شده، دیگه به انبیا و حجتهای بعد ایمان نیاوردن. از صابئین بود و خیلی انکار شدید داشت. به برکت حضرت رضا علیه السلام در اون مجلس مناظره‌ای که مأمون ملعون ترتیب داده بود، عمران صابی ایمان آورد به حضرت، شیعه شد و از صحابی حضرت رضا علیه السلام شد. حضرت در بحث با عمران صابی، یعنی در احتجاج بر عمران صابی، مطلبی را برش فرمودند. به مناسبت بزرگوار مطلب را ذکر فرمود که بدانیم که احادیث اهل بیت علیهم السلام، امام علیه السلام وقتی یک حدیثی را ذکر می‌فرماد، امام بنابر فهم راوی مطلب را ذکر می فرماد. پس اختلاف و تناقضی که در ظاهر در احادیث می بینیم، باید ما اصطلاح امام علیه السلام در دست ما باشه تا بتوانیم این تناقضها را برطرف بکنیم، مراد امام را بفهمیم. امام بر حسب فهم عمران صابی حضرت رضا علیه السلام فرمایشی را فرمود که بعضی از علما به خصوص اخباریین از این فرمایش، یعنی به نوع این فرمایش، تصور غلط میکنن. فرمایش حضرت این بود: فلما استزاء لنا قلنا قد ازاء لنا. حضرت فرمود که وقتی که چراغ برای ما نور افشانی کرد، گفتیم که چراغ ما را روشن کرد. یعنی چراغ یک حرکت و جنبشی نکرد که نور تولید بکنه. یک وقتی نور نداشته باشه بعد دست به کار بشه نور درست بکنه. نه، چراغ از همون روز اولی که خدا خلق کرده بود فعلش همراهش بود، نور همراهش بود. بزرگوار فرمودن که بعضی از علما و حکما از این فرمایش یک تصور و برداشت غلط میکنن. تصور میکنن که فعل، انجام فعل به یک امر وجودیه، عدم فعل و ترک فعل یک امر عدمی، امر وجودی نیست. مثال زدن، مثلا مثل اخباریین میگن شخصی که نماز خونه، این فعل نماز خواندن ازش صادر میشه. ولی شخصی که تارک و صلاته این هیچ فعلی ازش صادر نمیشه. برای همین ما احتیاط میکنیم، اینا اینجور یعنی از این مطلب برداشت میکنن، میگن ما احتیاط میکنیم هر جا که دیدیم که مثلا حدیث ها مختلف بود یا یک مسئله را ندانستیم، احتیاط میکنیم اون کار را انجام نمیدیم، احتیاط میکنیم، هی در دین احتیاط میکنن. این احتیاط ها از وساوس قلبیه. غیر از این مطلب میفرماد این احتیاط خودش غیر احتیاطه، داری تو تحور میکنی، احتیاط نمیکنی، داری اینجا ریسک میکنی، به قول امروزی ها خطر میکنی. چرا؟ نماز خوندن یک امر وجودیه، یک فعلیه، ولی نماز نخوندن هم یک امر وجودی فعله. به نماز نخوان میگیم چی؟ میگیم تارک الصلاة، ترکه. ترکه فعلی هست که از نماز نخوان صادر میشه. همون جوری که خدا نماز خوان را ثواب میده، نماز نخوان را عذاب میکنه. پس یک فعلی ازش صادر شده که عذابش میکنه. پس احتیاط این نیست که ما یک کاری را انجام ندیم، چه بسا در انجام ندادن اون کار بی احتیاطی باشه. چه برداشت اشتباهی صورت میگیره؟ پس میفرماد مثال زد بزرگوار که در احادیث اهل بیت علیهم السلام باید اصطلاح را به دست بیاریم. ادامه مطلب هست، شما ملتفت باشید انشاءالله. سعد حکیمی میخواهد که بفهمد سکون فعل سکنه شخص ساکن است. پس سکون هم فعله، سکنه فعله، میگیم سکنه یک فعل در زبان عربیه، سکنه سکون فعل سکنه شخص ساکن است، فعل است. مثل این که تحرک هم فعل است، سکوت فعل است، مثل این که حرف زدن فعل است. بله، آن فعل غیر از آن فعل است. خیلی خوب، هر فعلی غیر از فعل دیگر است. پس ملتفت باشید انشاءالله به این نظری که مردم چون حرکت را فعل میگویند، بعضی مردم اینقدر ذهنشون مرتاض به حکمت نیست، مثل عمران صابی که در اوایل اینقدر شعور و فهم نداشته، حضرت میخوان به اندازه شعور بهش حالی بکنن. میفرماد که پس ملتفت باشید انشاءالله به این نظری که مردم چون حرکت را فعل میگوین و سکون را عدم فعل، از این جهت حضرت امام رضا صلوات الله علیه فرمایش کردن که نور چراغ به فعلی از چراغ نیست، یعنی نباید بجنبد تا نورش درست شود. و دلیل این که فرمایش حضرت محض مدارای با مردم است و به اصطلاح متبادر به اذهان مردم فرمایش فرموده اند، همین خودشان فرمایش کرده اند که فلما استزاء لنا قلنا قد ازاء لنا، هم استزاء هم ازاء فعل است. پس حضرت قرینه در کلام مبارکشون گذاشتن، پس نباید که به تبادر به اذهانمون بخوایم حکمت بفهمیم، نه، باید اصطلاح اهل بیت، اصطلاح علمای ربانی در دست ما باشه. پس مراد حضرت این که به واسطه جنبش نیست از چراغ، بلکه نور در اطرافش هست و فعل اوست. پس اصل مطلب را انشاءالله از دست ندهید. هیچ موجودی خدا خلق نکرده مگر این که فعل آن موجود همراه وجود او خلق شده. چشم تا خلق شد و تمام شد خلقتش، انسان آن را تا وا کند میبیند. گوش وقتی خلقتش تمام شد تا صدا بزنی میشنود. ذائقه تا خلقتش تمام شد تا طعمی به آن برخورد کند میفهمد. لامسه تا خلقتش تمام شد گرمی میفهمد، سردی میفهمد، نرمی و زبری میفهمد. پس فعل هر فاعلی همراه اوست، اما فعل زیر پای فاعل افتاده، یعنی فاعل او را احداث میکند و این فعل فاعل را احداث نکرده. پس قیام را قائم احداث میکند، اما قائم را قیام احداث نکرده. پس زید احداث میکند قائم را، اما قیام قائم را نمیتواند احداث کند. چرا که قیام نیست مگر احداث قائم. اینی که باید خودش را آن شخص احداث کند، قائم فرع وجود زید است، باید او پیش باشد و بایستد که این ایستاده پیدا شود. اینی که هنوز خودش پیدا نشده نمیتواند احداث کند زید را، پس این فاعل او نیست، او فاعل این هست. پس اگر از این را فکر کنید انشاءالله میدانید که هیچ صنعتی، که هیچ صانعی نیست بی صنعت. صانع بی صنعت کوسه ریشپهن است. سفید سیاه دروغ است، مزخرفات و مسامحات جهال علم اسمش نیست، جهل اسمش است. این را اصطلاح کردن علما مجازش میگویند، یعنی حقیقت ندارد، یعنی دروغ است. حرفی که راست است و حکمت است این است که فعل را و فاعل، که فعل با فاعل مساوی‌اند، الا این که فاعل مؤثر است، فعل اثر اوست. فاعل اصل است، فعل فرع اوست. پس هر متحرکی همراهش حرکتش هست و مساوی‌اند با هم، اما حرکت را محرک احداث می کند و این حرکت نمی تواند محرک را احداث کند. البته فرع نمی تواند اصل را احداث کند. باری این مقدمه اولی را داشته باشید. قاعده بعدی، اگر این قاعده ها را محکم بگیریم انشاءالله معرفت و ایمانمون ریشه دار میشه، مغز پیدا میکنه. قاعده بعدی میفرماد که وقتی گفته میشه فعل فرع فاعله، ما میگیم فعل فرع فاعله، حرکت فرع زیده. کسی این گمان را نکنه که یک وقتی فاعل باشه ولی فعل همراهش نباشه. بوده یک وقتی من زید در این دنیا باشم، نه متحرک باشم نه ساکن باشم؟ نبوده. از روز اولی که ما متولد شدیم یا متحرک بودیم یا ساکن، یک فعلی داشتیم، یک ظهوری داشتیم. فاعل بی فعل کوسه ریشپهنه، مثل سیاه سفیده، هذیانه، بی معناست، محاله. پس فعل اگرچه فرع وجود فاعله، ولی نبود فاعل یک زمانی بی فعل باشه. خب سوال میکنیم به کجا به درد میخوره این نکته؟ سوال میکنم، اگر گفتیم که نبوده یک زمانی فاعل بی فعل باشه، یعنی گفتیم که فعل مستقله؟ یعنی گفتیم فعل محتاج به فاعل نیست؟ یعنی گفتیم فعل خودش را احداث کرده؟ نعوذ بالله. فعل را باید فاعل احداث بکنه. فعل حادثه، فعل فرع وجود فاعله. اگر فاعل نباشه فعلی نیست. پس معنی این جمله این نیست که فعل حادث نیست. نبوده یک وقتی فاعل بی فعل نباشه، ولی فعل مخلوق فاعله، به احداث فاعله، فرع وجود فاعله. چرا این را گفتیم؟ نبوده یک وقتی خدا باشه، ولی اسما و صفات خدا نباشه. آیا معنی این حرف این هست که نعوذ بالله اسما و صفات خدا قدیمن؟ نه، اسما و صفات خدا غیر خدا هستن، کمال و توحید نفی و صفات هن. ولی نبوده یک وقتی که اسما و صفات خدا نباشن، خدا باشه اسم و صفت نداشته باشه. چون وقت هم مخلوق خداست، وقت به واسطه اسما و صفات خلق شده. پس نبوده یک وقتی خدا باشه اسم القادر نباشه، اسم العلی نباشه، اسم العظیم نباشه. نبوده یک وقتی، از وقتی که خدا خدا بوده، اسم خدا و صفت خدا هم همراه خدا بوده. وقتی مغزش را می شکنیم، وقتی مغزش را می شکافیم، اصلا همین بود را هم خدا خلق کرده. همین میگیم خدا بوده، یعنی خدا یک بودی خلق کرده، اسم این بود میشه خدا بوده، بهش میگیم کینونت. امیرالمومنین میفرماد کنا به کینونته قائلی، ما به بود خدا بودیم. بود علی اسمش میشه بود خدا، اسم خدا صفت خداست. پس این قائم هایی که میشنویم، این زید و قائمی که میشنویم، باید درش تعمقا فکر بکنیم. یعنی بزرگوار مطالب را به اصلش میرساند. پس تا به اینجای مطلب فهمیدیم که نبوده یک وقتی فاعل باشه ولی فعل همراهش نباشه. میگن مساوق در وجودن. مساوق یعنی نبوده یک وقتی که فاعل باشه فعلش نباشه، از روزی که فاعل بوده فعلش هم همراهش بوده. باری این مقدمه اولی را داشته باشید و فراموش نکنید که خدا از نیست چیزی خلق نکرده و نمی کند. این مقدمه را هم با او ضم کنید که هر چیزی که در جایی از جاهای عالمی نیست یا در وقتی از اوقات عالمی نیست از خود آن عالم نیست. خداوند عالم از عرصه نیستی چیزی نمی آفریند. علل امیا انسان چیزی بگوید هزار شک و هزار شبهه براش پیدا می شود. پس مقدمه اول را انشاءالله فراموش نکنید و آن این است که از نیست صرف محال است و ممتنع چیزی درست کنند، به جهتی که نیست چیزی نیست که از آن چیزی بگیرند درست کنند. اگر بشنوید حدیثی آیه‌ای و حدیث هم دارد خلق الله الاشیاء من العدم، اشیاء را خدا خلق کرده لا من مادت سابقه ولا الاحتضاء صورت، اینها همه حکمت است برای حکما گفته اند نه برای فقها. فقها میگیرند خرابش میکنند. اگرچه گفته اند لا من مادت سابقه، لکن هر مبدعی را که خدا میخواهد خلق کند به نفس آن مبدع خلق می کند، مبدع پیشی نمی خواهد. پس خدا گرمی را با سردی نمی سازد، گرمی پیشتری هم ضرور نیست که به آن گرمی را بسازد. مثل این که خدا هر کاری را با نیت گفته بکن و قصد دیگری ضرور ندارد. حالا خدا لامن شیء خلق می کند راست است. این که لامن شیء است و من لا شیء هم فرمودند، در بعضی اخبار می فرمایند من لا شیء نمی شود چیزی خلق کرد، لا من شیء خلق می کند، گاهی اثباتش می کند گاهی نفیش می کند. تمام این کلمات مال حکماست. آنها می فهمند لا من شیء خلق می کند یعنی چه. هر فعل مال فاعل خودش است، دیگر فاعل لازم نیست غیر باشد. لامن ماده سابقه یعنی هر چیزی را از ماده خودش آفریدن، بر صورت خودش آفریدن. هیچ ماده بی صورت نبوده، هیچ صورتی بی ماده نبوده. به عینه مثل فعل و فاعل، فعل بی فاعل کوسه ریش پهن است. هر چرا خلق کرده ماده و صورتش را همراه خلق کرده. نه صورتش پیش بوده که بر احتضاء صورتی خلق شود، نه ماده اش پیش بوده که از آن ماده خلق شود، بلکه ماده اش و صورتش مقارن با یکدیگرند. الا این که ماده جهت اعلای شیء است، صورت جهت ادناش. مثل این که فاعل اصل است، فعل فرع است. در اینجا بزرگوار می‌فرماید که در احادیث اهل بیت علیهم السلام وقتی که نظر بکنیم، الان دو نوع حدیث را بزرگوار فرمودن. در یک حدیث می فرماد که لا من شیء، خدا لا من شیء خلق میکنه. در یک حدیث می فرماد من لا شیء خلق میکنه. لا من شیء یعنی نه از چیزی، من لا شیء یعنی از نه چیزی. پس این از نچیزی، از عدمی که می فرماد معنا داره. از عدمی که می فرماد یعنی از یک ماده خارجی. نبوده خدا از یک ماده خارجی برداره یک شیعی را بسازه. هر شیعی را خودش را به خودش می سازه. خودش را به خودش، به امکان خودش می سازه. بر صورت خودش میسازه، بر ماده خودش میسازه. ولی معنی این حرف این نیست که خدا از عدم میسازه. وقتی میگیم خدا از عدم میسازه، اصلا یک همچون چیزی را نمیشه تصور کرد، چون اصلا عدم نیست صرفه. تصور کرده نمیشه که بخوایم که فرمود بزرگوار مثال میزنه، فرض کنیم توی این اتاق یک مقدار مطلب باری که دقیقه باید درش دقت کرد، فرض کنیم توی این اتاق آقای زید نباشه، فرض کنیم توی این اتاق یک وقتی آقای زید هم باشه، ما می توانیم این اتاق را تصور کنیم بدون آقای زید. پس این تصوری که از این اتاق می کنیم بدون آقای زید یک هستی هست که تصورش می کنیم، به این میگیم امکان، به این میگیم امکان آقای زید. امکان داره خلق بشه ولی خلق نشده، این معنای نیستی نداره. نیستی وقتی میگن یعنی اصلا امکانش هم نیست، یعنی نیست صرف، اصلا تصور نمیشه کرد. این اصلا تصور نمیشه کرد. اون نیستی را که تصور میکنیم اون اسمش امکانه. پس خدا هر چیزی را از امکانش خلق میکنه. امکان شی میشه عالم شی، میشه خزانه اون شیئی که اونجا خلق میشه، میشه خزانه خدا، خزانه های خدا، میشه عوالم خلقت. پس این جوهرهایی که در این عالم جسم میبینیم اینها از امکان خلق شده، از امکان خودشون خلق شده. پس وقتی میفرماد امام علیه السلام از عدم خلق نشده، از عدم خلق نشده، این دقت داره، اینها از عدم، ببخشید، از عدم خلق شده، یعنی نه اینکه از یک ماده خارجی خلق شده. یعنی خدا مثلا یک چوبی را نگرفته ازش صندلی بخواد که مثل نجار یک چوبی را برداره از یک چوب خارجی که خدا خلقش نکرده بسازه، نه، همون چوبش را هم خدا خلق کرد. اگر خدا از یک چوبی میخواد یک شیئی بسازه، هم چوبش را خلق میکنه هم اون صندلیش را خلق میکنه. نجار فقط صندلی را درست میکنه، چوبش را خلق نمیکنه، ولی خدا هم چوبش را خلق میکنه هم صندلیش را. اسم چوب خلق کردنش را میگذاریم امکان. پس آقا به این دوتا قاعدهی که خوندیم یک مقدار مطلب آخر سنگین شد ولی قابل هضم، قابل فهمه. یعنی اگر به این منوال نیایم اول ما خلق الله فهمیده نمیشه. به این قاعده وقتی که درش تدبر کنیم، تفکر بکنیم، به این قاعده میفهمیم که یک دوتا قاعده کلیه. هر چیزی که در تمام اجزای یک عالم نباشه از عالم غیب آمده، هر چیزی که در تمام اجزای یک عالم نباشه ذاتی اون عالم نیست، دو، چون ذاتی اون عالم نیست از عالم غیب آمده. پس تمام اشیایی که جوهرهایی که در این عالم جسم می‌بینیم همه از خزانه های خودشون آمدن، همه از امکان خودشون آمدن، همه به واسطه محمد و آل محمد علیه السلام خلق شدن. دیگه از این به بعد اگر که خواستیم احادیث را بخوانیم و بفهمیم باید که با عینک اصطلاح اهل بیت علیه السلام بفهمیم، نه با عینک معنا فهمی ذهن ناقصمون. این عینک ذهنی خودمون را باید بندازیم دور، باید با عینک فهم اصطلاح اهل بیت بفهمیم. باز انشاءالله، البته مطلبش کوتاه است ولی چون مطلب سنگینه انشاءالله به یک جلسه دیگر انشاءالله مطلب را به پایان میرسانیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله 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 ال